بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. دهه اول ذی‌الحجه است و این ایام مبارک را به همه شما تبریک عرض می کنم و امیدواریم که از فیوضات و بهره های معنوی این ماه عزیز همگی بهره‌مند باشیم. هدیه به پیشگاه با عظمت امیرالمؤمنین علیه السلام صلوات بلندی ختم کنید. بحثی که در سبک زندگی دینی از چندین جلسه قبل شروع کردیم مسئله سبک فرزند پروری است از دیدگاه امیرالمؤمنین علیه السلام. در جلسه قبلی که بنده خدمت شما بودم در مورد حکمت‌های اقتصادی که امیرالمؤمنین علیه السلام به فرزندانشان آموختن صحبت کردیم. اونهایی که در جلسات قبل بودن میدانن موضوع این است که امیرالمؤمنین علیه السلام یک سری حکمتها و مفاهیم را به فرزندانشان یعنی امام حسن و امام حسین علیه السلام یاد دادن و به ما گفتن از طریق راوی که برید اینها را به بچه های خودتون یاد بدید. معلوم می شود که اینها چیزهای مهمی هستند. برخی از اونها مربوط به بخش اقتصاد زندگی ما بود که در جلسه قبلی که بنده خدمت شما بودم دو هفته پیش اینا بخشیش را در موردش صحبت کردیم. اما یک نکته‌ای که باقی مونده این است که در بین اونها حضرت علی علیه السلام سوال میکنن از امام حسن مجتبی علیه السلام فمد دقه. دقه یعنی امر بسیار ریز. وقتی که ما میگیم فلانی دقیق است یعنی نکته ها و ظرافت ها را میبینه، چیزهای بزرگ را نه، حتی نکات ظریف را هم میتونه ببینه و نسبت به اونها حساس است. مثال خیلی خودمونیش چیه؟ فرض بفرمایید شما این دستگاه های سنجش را دیدید، ترازوها. بعضی از ترازوها ترازوهای تریلی کشن. تریلی وقتی که میره روی اونها وزن تریلی را مشخص میکنه، مثلا میگه 20 تن بار داره، 10 تن بار داره. اما این ترازو و این باسکول رقمهای کم را نمیتونه بکشه. مثلا میگه 100 کیلو ممکنه بالا و پایین باشه، 200 کیلو ممکنه بالا و پایین باشه. باسکول تریلی کش روی 100 و 200 و اینا حساس نیست، اون رقمهای بزرگ براش مهمه. لذا تو رقمهای پایینتر این باسکولها دقیق نیستن. اما شما اگر برید توی تلافروشی، تلافروشی اونجا دقیقه، ریز و کوچکترین حجم و وزن را محاسبه میکنه. اینو بهش میگن دقت. حالا تو زبان عربی به برخی از آدم ها میگن آدم های ادقه، آدم‌های دقیق منظور چیه؟ یعنی آدم‌هایی که در بحث مال مطب خشخاش می‌ذارن. اینجا دقت معنای مثبت نداره، یعنی در امور مالی خیلی دقیقاً، یعنی خیلی خلاصه وسواس به خرج میدن، خیلی دقیق و نظرن، خیلی مطب خشخاش می‌ذارن. اینو عرب بهش میگه الدقه. خب این یک پدیده مطلوبی نیست در زندگی اقتصادی انسانها. به همین جهت امیرالمؤمنین علیه السلام به فرزندانشون یاد دادن که این دقه چیه. معنای دقه همینی است که خدمت شما عرض کردم، اما مهمتر از دقه چیه؟ این است که شما بدانید چه کارهای مصداق اینه. مثل این است که مثلا شما بفرمایید که تقوا، مردم تقوا داشته باشید، اما وقتی که میگویند تقوا داشته باشید، تقوا در زندگی یعنی چی؟ من خودم اون موقعی که مثلا کلاس راهنمایی و اینها بودم، یک عالمی بود بسیار پرهیزکار و با تقوا، به ماها میگفتن که با تقوا باشید، یاد بگیرید از این آقا. خب برای ما سوال بود، با تقوا بودن رو میفهمیدیم چیز خوبی است، اما سوال میکردیم که با تقوا یعنی چی؟ اون موقع برای ما رفتار تعریف میکردن، میگفتن اگر این کارا رو بکنید این میشود تقوا. دقه یعنی اون مطب خشخاش گذاشتن رفتارهاش چیه؟ اینا رو امیرالمؤمنین به بچه‌ها یاد دادن، یعنی صرفاً معنا یاد ندادن، رفتار رو یاد میدن که این رفتار به اصطلاح رفتار آدم‌های دقیق است، مطب خشخاش گذار است. چی است؟ حضرت می‌فرمایند طلب الیسیر و منع الحقیر. یعنی اگر یه چیز کمی پیش شما داشته باشه، طلبی باقی مونده باشه، اون از شما میگیره، حساب کتاب میکنه، 2 ریال، 5 ریال، حالا زمانهای سابق 2 ریال و 5 ریال عددهای ریز بود، حالا الان که باید بگیم مثلا 1000 تومن، 100 تومن، 200 تومن. طلب الیسیر، اونی که کم باشه و پیش شما باشه، اونو میگه به من بدید، مطالبه میکنه. و منع الحقیر، اگر یه میزان اندکی از مال بناست به طرف شما بیاد، از مال خودش اجازه نمیده. منع الحقیر، یه آقای راننده یه بار نقل میکرد، میگفت که یه آقای دکتری رو از تهران آورده بود قم برای یک جلسه ای، میگفت اون آقا گفت که در مثلا شهر مقدس قم فلان جنس ارزانه، اینو برای من تهیه بکن، موقع برگشتن بریم. میگفت ما رفتیم تهیه کردیم، این قصه مال 15 سال پیشه، خیلی زمان ازش گذشته. میگفت مثلا این رقم من یادم نیست دقیقا چی بود، مثلا شد فرض بفرمایی که 2540 تومن. این آقا تعریف میکرد که میگفت تا 2540 به من پول داد، نگفت حالا این راننده از بنده خدا وضعی نداره بذار 2550 بدم، نه 2540 داد. نگفت راننده از زحمت کشیده 2600 بذار بهش بدیم، نه همون 2540 دقیق شمرد، با پول خورد به من تحویل داد. اینا ادقه است، و در فرهنگ عربی این لفظ یک لفظ به اصطلاح منفی است. اینا رو امیرالمومنین یاد دادن به بچه هاشون که اینجوری نباشید، یه چیزی حالا پیش کسی مونده مطالبه نکنید اگر اندک است، و اگرم حالا چیزی بناست طرف کسی برود برود، کریم باشید، بزرگوار باشید در امور مالی. این یک نکته. اما دو مفهوم مهم دیگری است که خواهش میکنم دقت بفرمایید. امیرالمؤمنین علیه السلام از امام حسین علیه السلام سوال میکنن در همون حدیث معروفه، و این هم از اون چیزهای بسیار مهم زندگی ماست. عنوانشو که بگم به نظرتون خیلی ساده خواهد رسید، اما وقتی که بحث اون را انشاءالله باز بکنیم، به لطف خداوند متعال خواهید دید که یکی از مسئله های بسیار حساس و کلیدی و تعیین کننده در زندگی ما هاست. بعد از اینکه از امام حسن مجتبی حضرت یک سری سوال ها می کنن، رو می کنن به امام حسین علیه السلام و یک سری سوال ها را از ایشون می پرسن. دو تا از این سوال هایی که از امام حسین علیه السلام می پرسن باز مربوط به اقتصاد زندگی میشه، مسئله های اقتصاد زندگی، حکمت هایی که مربوط به اقتصاد زندگی است. امیرالمومنین علیه السلام از امام حسین سوال میکنن که مل فقر، فرزندم فقر چیه؟ فقر مگه سوال پیچیده ایه؟ مگه فقر احتیاج به پرسیدن و آموزش داره؟ بعد میپرسن امام حسین علیه السلام پاسخ میدن که من پاسخ را بعداً عرض خواهم کرد. میپرسن فمل غنا، غنا چیه؟ توانگری چیه؟ شاید برای من و شما خیلی جای سوال باشه، اینا چه سوالای ساده ایه، مگر فقر و غنا چیز پیچیده ایه؟ معلومه چه کسی فقر دارد و چه کسی غنا، معلوم از فقیر کیست و غنی کیست؟ اینا سوالهای ساده ای به نظر میرسن. بله، بعضی از چیزها خیلی ساده‌اند اما جواب‌هاشون مشکله. ما فکر می‌کنیم ساده‌اند. مثلا همین زندگی رو شما فکر کردید تا حالا معنای زندگی چیه؟ ما همش می‌گیم زندگی می‌کنیم. زندگی، سبک زندگی، مهارت‌های زندگی، زندگی خوب، زندگی کردن. زندگی یعنی چی؟ شما چه تعریفی از زندگی دارید؟ نمی‌دونیم. اگر ازمون سوال کنن، فرزندمون سوال بکنه که پدر، مادر، زندگی یعنی چی؟ تعریف زندگی چیه؟ تو جوابش میمونیم. برخی از مفاهیم اینطوری هن، به نظر ساده میرسن اما اتفاقا جوابهای عمیقی دارن و پیچیدن، و این ساده انگاری ما باعث می شود که به کنه معنای اونها توجه نکنیم. جالب بود برای بنده وقتی که این موضوع را مطالعه می کردم به یک روایتی برخوردم که همین سادگی در اون هم ظاهراً به چشم می خوره. روایت چیه؟ نقل کردن در کتاب های حدیثی که یه روزی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو کردن به ابوذر، گفتن ابوذر میدونی فقر چیه؟ فقر از نظر تو چیه؟ ابوذر هم گفت خب معلومه فقر یعنی قلت المال، یعنی اینکه انسان مال کمی داشته باشه، این یعنی فقر. بعد باز پیامبر اکرم به ابوذر گفتن که میدونی غنا چیه؟ تو احتمالاً فکر میکنی غنا یعنی کثرت المال. گفت بله، کثرت المال دیگه، مگه چیزی غیر از اینه؟ این سوالها سوالهای خیلی ساده ایه و اتفاقاً دو تا نظریه پشتشه که من بعداً عرض خواهم کرد. پیامبر اکرم بعداً به ابوذر گفتن نه، اینا معنای فقر و غنا نیست که تو میگویی. حالا چه چیزی را پیامبر اکرم فرمودن؟ اجازه بدید من در اصطلاح ادامه بحثم عرض خواهم کرد. قبل از اون اجازه میخوام نظریه های رفاه را برای شما مطرح بکنم. میدونید رفاه یکی از واژه هایی است که در علم اقتصاد مورد بحث قرار میگیره. نظریه پردازان اقتصادی و دانشمندان علم اقتصاد در مورد رفاه نظریه پردازی کردند. یکی از قدیمی ترین نظریه ها نظریه رفاه مادی بود. رفاه مادی معتقد بود که هر چقدر درآمد افراد بیشتر باشد رفاه اونها بیشتر می شود، یعنی اونها غنا پیدا می کنند و توانگر خواهد بود. بر اساس این نظریه، خوب دقت کنید سروران من، بر اساس این نظریه برنامه ها ریختن در دنیا. شما الان دیدید در بحث های اقتصادی میگن درآمد ناخالص ملی، بر اساس همین نظریه رفاه مادیه، درآمد ناخالص ملی. گفتن به اصطلاح عرض کنم که درآمد ناخالص ملی یا تولید ناخالص ملی، چقدر ثروت تونسته یک جامعه یک کشور تولید کنه، اینو گذاشتن مبنای توسعه اقتصادی و گفتن اقتصاد یعنی این، پیشرفت یعنی این. خب میدونید تا حدود دهه 1950 تا اواخر دهه 1950 این نظریه ادامه داشت. بعدن خوب دقت کنید، دانشمندان غربی، اقتصاددانها دیدن مردم توی کشورها درآمدشون رفته بالا، به قول خودشون اون تولید ناخالص ملیشون افزایش پیدا کرده، درآمد ناخالص ملی در اون کشورها افزایش پیدا کرده است. اما چی؟ اما مردم احساس رفاه نمی کنن، احساس غنا نمی کنن، احساس توانگری نمی کنن. عجب، چی کار باید کرد؟ حدود به اصطلاح سالهای 1960 به بعد، 1960 الان به اصطلاح 2024 هستیم، 2023، شما ببینید چیزی حدود 60 خورده سال پیش یه حرف جدیدی مطرح کردن اقتصاددان ها توی دنیا و روی این دارن کار میکنن. میگن رفاه ذهنی مهمه، نه رفاه اقتصادی و مادی. اونایتون که اهل جستجو هستید میتونید این واژه را در اینترنت جستجو کنید، رفاه ذهنی، ببینید اقتصاددان ها در مورد این چی حرف زدن. میگن رفاه ذهنی مهمه، ذهن شما مهم است، نه اون میزان درآمدی که دارید، نه اینکه یک کشور تولید ناخالص ملیش بره بالا، درآمد ناخالص ملیش بره بالا. ذهن شما مهمه. شما ممکن است دارا باشید اما ناراضی، دارا باشید اما احساس نیازمندی بکنید، احساس فقر همچنان بکنید. تحلیل این چیه؟ خواهش میکنم به این مثال، این بحث رو من با یک مثال سعی میکنم روشن کنم و باز کنم خدمت شما. ما یه اقتصاد داریم، یه احساس رفاه ناشی از اون اقتصاد. شما مثلا یک تشنگی دارید، یه آب دارید، میگید آب، من این آب را میخورم، بسیار خوب، نوش جان. یک احساس سیراب شدن داریم. این دوتا با هم دیگه متفاوته. ممکن است شما آب بخورید ولی احساس سیراب شدن نداشته باشید. ممکن است شما غذا بخورید اما احساس سیر شدن به شما دست ندهد. پس غذا یک چیز است، احساس سیر شدن یک چیز دیگر. یه حکایتی براتون نقل بکنم بد نیست. یه عالمی هست در اهل سنت به نام نسائی، این مال کشور مصره، در مورد اهل بیت کتاب داره، در مورد امیرالمؤمنین کتاب نوشته. خیلی بهش فشار آوردن که تو سنی هستی، برای امام شیعیان کتاب نوشتی، فضیلت نوشتی، چرا برای معاویه نمی نویسی؟ جواب نمیداد. از شهر خودش، کشور خودش مجبور شد رفت به کشوری دیگر. اونجا بهش فشار آوردن باز و حمله بهش کردن، کتک بهش زدن. میگن در یکی از این جلسات که نشسته بود بهش گفتن آخه برای معاویه تو چرا کتاب نمی نویسی؟ معاویه خب اهل سنت طرفدار معاویه ان. گفت من چی بنویسم جز فضیلت های معاویه؟ بنویسم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، گفتن اللهم لا تشبع بطنه از پیامبر یه جمله رو در مورد معاویه من دارم، اینو بنویسم تو کتابم: اللهم لا تشبع بطن نفرین پیامبر اکرم نسبت به معاویه است. یعنی خدایا شکم این هیچ موقع سیر نشود. قدیمی‌ها تعبیری داشتن، میگفتن بیماری جوع بگیری انشالله، بعضی ها اینو میگفتن، یا بعضی ها میگفتن جوق، بعضی ها میگفتن که سیرمونی انشالله نداشته باشی. این یعنی چی؟ یعنی معاویه غذا میخورد، غذاهای رنگارنگ هم داشت میخورد، اما سیر نمیشد. این خیلی مهمه، یکی از مفاهیم کلیدی است، یکی از نکات کلیدی است که گاهی از وقتا من و شما ممکن است چیزی را داشته باشیم اما از اون بهره نبریم، احساسمون اونو تبعیت نکنه. ممکن است آب بخوریم اما سیراب نشویم. معاویه غذا میخورد اما سیر نمیشد. اون چیزی که برای ما مهم است احساس سیر شدنه، اون چیزی که به ما آرامش میدهد احساس سیریه. در طرف مقابل امیرالمومنین علیه السلام رو شما دارید، نگاه کنید، امیرالمومنین غذاش نان و نمک، میخوره احساس سیری میکنه، از زندگی هم لذت میبره. سفره رنگین معاویه سفره نان و نمک امیرالمومنین. معاویه میخورد احساس سیری و رضایت ندارد، امیرالمومنین نان و نمک میخورد احساس سیری میکنه، کیف هم میکنه، میگه خدا را شکر. اینجا سروران من یکی از بحث‌های بسیار مهم است که امروزه دانشمندان غربی هم بهش رسیدن، و اون این که صرف داشتن مهم نیست، مهم این است که تو در درون خودت، در ذهن خودت احساس رفاه بکنی. این نظریه جدید دانشمندانه، رفاه چی؟ ذهنی. حالا بحث‌های دیگری هم خود دانشمندان دارن که من در ادامه عرض خواهم کرد. این نظریه را دیدید شما که از سال 1960 به بعد به این طرف این نظریه وارد شده، مربوط به حدود 60 سال پیش. دانشمندان میگن باید روی رفاه ذهنی کار کرد، لذا تو بحث‌های اقتصادی امروزه از اقتصاد شادکامی حرف میزنن، میگن درآمد و اینا خیلی مهم نیست، باید به مردم یاد داد که از همون اندکی که دارن چگونه لذت ببرن و احساس خوشی داشته باشن. اینو اقتصاددان ها میگن ها، اونایی که فکر ما نمی کردیم از پول و دلار اون طرف تر برن، میگن نه، پول و دلار کفایت نمی کنه. اینو داشته باشید تا اینجا. اجازه بدید برگردیم به 1400 خورده سال قبل. تصور کنید در مدینه هستید، در مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم. پیامبر اکرم است و ابوذر. پیامبر اکرم به ابوذر میگوید تو فکر میکنی که غنا یعنی کثرت مال؟ ابوذر میگه بله همینطوره. فکر میکنی فقر یعنی فقدان مال، قلت مال؟ میگه بله همینطوره، من اینطوری فکر میکنم. پیامبر اکرم میفرماید نه، اشتباه میکنی. جمله پیامبر را نگاه کنید، میفرماید انما الغنا غنا القلب. غنا باید تو قلب تو باشه، توی نفس تو باید باشه. والفقر فقر القلب. حالا 1960 دانشمندا بهش رسیدن، اقتصاددان ها، روانشناس ها هم بهش رسیدن، اما 1400 خورده سال پیش پیامبر اکرم این نظریه رو مطرح کرده. این نظریه مال اون موقع است. مردم بیاید برگردیم به دینمون، دینمون به خدا خیلی چیز خوبیه. حرف جدید، حرفهای جدید دانشمندان رو در گذشته برای ما زده. نظریه فقر و غنای نفسانی و روانشناختی رو مطرح میکنه. میگه فقر و غنا اقتصادیش چندان تعیین کننده نیست، هست ها لازمه، اما اون چیزی که تعیین کننده است فقر و غنای قلبی و روحی و روانیه، اونو باید درستش کرد. ببینید چقدر این دین پیشرو، این پیامبری که امی بود به تفسیر برخی ها، یعنی سواد نداشت، نظریه هایی مطرح کرده در باب زندگی که تازه دانشمندان با این همه پیشرفت و بررسی دارن بهش میرسن، میگن فقر و غنا، فقر و غنای اقتصادی مهم نیست، فقر و غنای قلب مهم است. یا در روایت دیگری که از پیامبر اکرم نقل شده این است که حضرت میفرمایند لیس الغنا عن کثرت الارض، غنا به این نیست که شما امکانات فراوان داشته باشید، فقط مال هم نمیگن، عرض، عرض یعنی امکانات، همه چی توی خونهت مثلا آشپزخونهت پر از امکانات باشه، وسایل باشه، همه مثلا وسایل برقی موجود در بازار را داشته باشی، ظروفت فلان، این نیست. اون دیزاین خونتون، امکانات خونتون، مبلتون همه باشه، نه اینا نیست. وسیله نقلیه بهترین باشه، بیشترین باشه، به تعداد افراد خانواده، این نیست. درآمد مثلا بالا باشه. من سروران من کارم مطالعه تو این موضوعه. اصلا غربی ها به یه جایی رسیدن میگن ما آدم های دارای ناراضی داریم توی دنیا، رفتن دنبال این پیدا بکنن رازشا، تو که داری چرا ناراضی هستی؟ یه چیز عجیبیه، یه پارادوکسه. خب اینو حل کرده دین برای ما از قبل. پیامبر اکرم میفرماین لیس الغنا عن کثرت الارض، ارض یعنی این امکانات، اینا غنا آور نیست برای تو، ولکن الغنا غنا النفس، تو در درون نفست باید غنی باشه. خب این مفهوم فقر و غنا، اینا امیرالمومنین به بچه‌هاش یاد داده. بعد جالب سروران من، کسانی که غنای به تعبیر اسلامیش غنای نفس و غنای قلب ندارن، به تعبیر اقتصادیش رفاه ذهنی ندارن، همیشه از زندگیشون ناراضی هن. یه آقایی هست، اینو به سرچ بکنید، به نام استرلین با سین، یه چیزی داره به نام معمای استرلین یا پارادوکس استرلین، اینو سرچ کنید ببینید. یه حرفی هم مطرح کرده، میگه برخی تحقیقات نشون میده کشورهای ثروتمند، خب اینا دقت کنید، کشورهای ثروتمند احساس رضایتمندیشون بیشتر از کشورهای فقیره. میگه اینا داریم توی برخی از تحقیقات، اما هر کشوری وقتی که میزان اینا، ببینید قال الصادق و قال الباقر نیست ها، این حرف من طلبه حوزه علمی قم نیست ها، این حرف یک اقتصاددان امریکایی است که حدود 60-70 سال داره در این موضوع تحقیق میکنه و ادعی را دنبال خودش کشونده که جواب این پارادوکسشو بدن. میگه اما در همون کشورهای ثروتمند وقتی که درآمد مردم افزایش پیدا میکنه، احساس رضایت مردم افزایش پیدا نمیکنه، احساس رفاه نمیکنن. پارادوکس این چی شد؟ میگه حتی در کشورهای فقیر که ما مثلا جز اون کشورها میتونیم به حساب بیاییم، درآمد مردم افزایش پیدا میکنه، وضعیت مردم به لحاظ اقتصادی بهتر میشه، اما احساس خوشبختی نمیکنن. تستشون میکنن با همون نظریه های غربی، ایران مثلا میشه تو کشورهای رده آخر. دیدید توی دنیا این تحقیقات رو انجام میدن؟ شما نمیدونید پشت صحنه این تحقیقات چیه، پشت صحنه سیاسیشو نمیگم، پشت صحنه علمیشو شما نمیدونید، فقط خبرشو میبینید و بعد میذارید تو سر خودتون. نه، تو سر خودتون نمیخواد بزنید، اشکال کار جای دیگه است. این آقای استرلین میگه این پارادوکس، ما چیکارش بکنیم؟ چرا اینطوری آخه؟ ما که برخی تحقیقات نشون میده ثروت و دارایی رضایت رو باید افزایش بده. چرا تو برخی از کشورها مردم درآمدشون افزایش پیدا میکنه، امکاناتشون بهتر میشه، احساس رضایت نمیکنن؟ خودش از حدود از کنم که 30-40 سال، این آقای استرلین، من اشتباه گفتم حدود 60 سال، نه حدود 30-40 ساله که این تحقیق رو مطرح کرده، این پرسش. ادهی دارن به این جواب میدن. خودش در آخرین تحلیلی که داره، عزیزان من اینو دقت کنید، خیلی جالبه و من بعد برمیگردم با اون جمله امیرالمؤمنین که 1400 سال پیش ببینید امیرالمؤمنین چی به بچه‌هاش یاد داده. آقای استرلین میدونید میگه چیه دلیلش؟ دلیلش اینه که کشورهایی که دارن توسعه پیدا میکنن، مثلا فرض کنید کشور ما، خوب خواهش میکنم دقت کنید، اگر وضعیت اقتصادیشون به تعبیر منها، من خیلی سادهش میکنم، وضعیت اقتصادیشون 10 واحد افزایش پیدا بکنه، خب باید وضعیت زندگیشون بهتر شده باشه. میگه اما نه، صبر کن، آرزوهای اونها 12 واحد افزایش پیدا میکنه. افزایش آرزو، آرزو وقتی که افزایش پیدا کرد، همچنان شما دوچار یک گپ و یک فاصله هستید. من یه آرزوهایی دارم، وضعیت موجود پاسخگوی اون نیست. لذا جالب این، حتی احساس نارضایتی از اون وضعیت قبلی که درآمد اون کشور بالاتر بوده پایین‌تر میاد. این خاصیت مال دنیاست. اگر به مال دنیا شما اهمیت دادی، هر چقدر درآمدت رفت بالا، آرزوت بیشتر از درآمد میره بالا. این حرف آقای استرلین ها، تأکید میکنم، چون گاهی از وقتا برخی از ما حرفای اسلامی ها میگیم آقای نفای 1400 سال قبله، به روز نیست. آقای استرلین حرفش اینه، میگه شما وقتی آرزوت رفت بالا، یعنی چشماندازت رفت بالاتر، شد نمره 12، ولی درآمدت به اندازه 10 واحد افزایش پیدا کرده، پس تو احساس فقر بیشتری میکنی. فقر و غنا یعنی اینها. اقتصادش مهم نیست، امکانات زندگی تو مهم نیست، مهم اون فکر توست که پر از آرزوهاست. این با نظریه رفاه ذهنی نمیخونه. میگه آرزوها ملت ها رو داره بیچاره میکنه. آرزو، خب حرف اینجا از بحث‌های دانشمندان زیاده، من نمیخوام خیلی وارد اون بشم، اما میخوام برگردم، چون فرصت کمه و نمیخوام خیلی وقتتون رو بگیرم، سروران من، برگردم به جمله امیرالمؤمنین علیه السلام. ببینیم امیرالمؤمنین علیه السلام به فرزنداشون چی یاد دادن 1400 سال پیش، این آدم های کهنه قدیمی. ببخشید این حرفا رو میزنم، چون حرف بخشی از جوان های امروز ما، اینا مال گذشتن. خیلی خب، بیاید ببینیم این گذشته یا اینا حرفایی که به قول بعضی ها ممکن است کهنه باشه، حرفش چیه. امیرالمؤمنین از امام حسین سوال میکنه، میفرماید فمل غنا، فرزندم غنا چیه؟ حضرت پاسخش اینه، قلت و امانیک. غنا اینه که تو آرزوهاتو بیاری پایین. نمیگی درآمدت ببر بالا. درآمد ما تلاشمون رو میکنیم، خدا هم روزی مقدر میرسونه، ترکیب تلاش من و تقدیر خدا. اما این برای احساس خوشبختی و رضایتمندی و احساس توانمندگری کافی نیست. احساس غنا، غنای قلبی مهمه، طبق اون نظریه‌ای که عرض کردم که از سابقش برای ما مسلمون‌ها حداقل 1400 سال پیش، حالا غربی‌ها 1960 پیش رسیدن. من تعمدن اول گفتم 1950 که شما ببینید آقا 60 70 سال پیشه. اون 60 70 سال پیش که چیزی نیست، ما 1400 سال قبل این حرفا رو داشتیم. نظریه رفاه ذهنی قلبی. حالا چیکار باید کرد تا این قلب من احساس غنا بکنه؟ میگه آرزوهاتو کوتاه کن، آرزوهاتو بیار پایین. اگر آرزوها آمد پایین، فاصله بین درآمد شما و دریافت مالی شما با اون وضعیتی که تو ذهن شماست کاهش پیدا میکنه، احساس غنا انسان میکنه. به همین سادگی قلت و امانیک، شما فکر میکنید اگر آرزوهاتون بره بالا خیلی وضعتون خوب میشه، از غذا سرکنگبین چیه؟ آرزو زندگی را خوب نمیکنه، آرزو ویرانگر زندگیست. اینو هم اسلام میگوید 1440 سال پیش و هم تحقیقات جدید میگوید، که مالا فرصت نیست در مورد فقط آرزوی شب مفصل باید در مورد صحبت کنیم. غلط و امانیک و رضا به ما یکفیک، به همون اندازه‌ای که خدا به تو داده کافیته، کفایت، خدا به حد کفایت میده، راضی باش. و رضا به ما یکفیک، رضا به ما یکفیک یعنی چی؟ یعنی قناعت داشتن. قناعت را من اگر از شما سوال کنم قناعت یعنی چی؟ یعنی میگید کم مصرف کردن. خانم قانع باش، به خانوما هم بیشتر میگیم خانوما قانع باشید، یعنی کم مصرف کنید. قناعت اصلا مال مصرف نیست، خوب دقت کنید، قناعت مال درآمده. هر چی درآمد بگو خدا رو شکر راضیم، خدا رو شکر راضیم. و رضا به ما یکفیک، خدا اون چه که به من و شما میدهد کافی ماست. یه سوال تو ذهنتون میاد، حاج آقایم چه حرفایی میزنید؟ خدا کجا به اندازه کفایت میده؟ ما 8مون گرو، 9مون گرو، 10مون، کافی نیست این روزی که خدا میده. آها، گوش کنید. گاهی از وقتها شما یک ممکن است یه وضعیتی داشته باشید، در یه وضعیت خاص دکتر بهتون میگه من خودم بیماری قند دارم، رفتم پیش دکتر گفت فلانی میوه مجلسی بخور، من چشام 4 تا شد، گفت آخه مجلسی، میوه مجلسی از کجا من گیر بیارم؟ گفت نه، گوش کن، میوه مجلسی دیدی من میری عروسی توی بشقاب برات مثلا یه خیار میذارن، 2 تا فرض کنید زردالو میذارن، 1 دونه شلیل میذارن، همینو میذارن جلوت، یا یه قاش مثلا هندوانه یا خربوزه. گفتم بله. گفت اینو من بهش میگم میوه مجلسی، به همین اندازه بیشتر نخوری. یا گفت من بیمار داشتم اومده پیش من، قند داره، خانومش میگه آج آقا این وقتی که آقای دکتر این وقتی که میشینه پای هندوانه نصف یک هندوانه رو میخوره، من بهش میگم نه اینجوری نخور، مجلسی بخور. مجلسی بخور یعنی چی؟ یعنی این دوز یا این میزان از میوه برای تو خوبه. عزیزان من، روزی وقتی که خدا میگوید کفایت، معناش فقط نیازهای اقتصادی من و شما نیست، چاله چوله های زندگیمون نیست، میگه همین اندازه دوزش برای ظرفیت تو کافیه، همینجا به من اعتماد کن، من خودم تو درستت کردم، خودم تو ساختمت، میشناسمت، دوز درآمد تو میدونم چقدره، من به اندازه اون برات میرسونم، تو تلاشتو بکن. حالا میگه و رضا به ما یکفیک، راضی باش. رضایت به ما یکفیک یعنی قناعت داشتن. قناعت کلید احساس غناست. و بعد امیرالمومنین سوال میکنه حالا فقر رو به من بگو چیه؟ فمن فقر، فقر چیه؟ امام حسین علیه السلام جواب میدن الطمع، حرص زدن، حریص بودن فقر میاره. آدمی که حرص میزنه یعنی اون چه که دارم کافی نیست، من باید بیشتر داشته باشم، این یعنی من مدام احساس نیاز دارم میکنم. ثروتمند است اما حرص میزنه دارم بیشتر داشته باشه. آدمای ثروتمند حریص اینا فقیرن به لحاظ روحی و روانی، و اون روح و روان اتفاقا آسایش به انسان ها میده، روح و روان. ببینید اینا را امیرالمومنین به بچه هاشون یاد دادن، وقت زندگی راحت دارن. راحته نه به معنای این که سختی توی زندگی نیست، سختی ها را میبینه اما براش خیلی مشکلی نیست، راحته. فمل فقر میفرماید از طمع حریص بودن، زیاده خواه بودن و شدت القنوت. شدت القنوت یعنی چی؟ یعنی ناامیدی. ما ها دیدید تا به یه مشکلی برمیخوریم سریع ناامید میشیم. این احساس فقر برای ما میاره، احساس نداری میاره. ممکن است توانگر باشه اما به لحاظ اقتصادی، اما احساس فقر برای ما میاره. عزیزان من، یکی از جلوگاه های زندگی ما همین مسئله فقر و غناست. یکی از قربانگاه های زندگی ما، خوشبختی ما، همین مسئله آرزوهاست، حرص هاست، طمع هاست. بیایید حالا که غربی ها هم گفتن، برگردیم به معارف دینمون و بپذیریم که غنا، غنای نفس و غنای روانی مهمتره. احساس غنا، راهش هم که امیرالمومنین به ما یاد دادن، آرزوهاتون رو کم بکنید، قلت و امانیک و رضا به ما یکفیک، تلاشتو بکن، هرچه خدا داد بگو همین دوز و همین میزان برای من کافیه، برای من مصلحت من کافیه. و اینها رو بیاید به بچه هامون یاد بدیم تا بچه هایی پرتوقع و ناراضی نداشته باشیم. خیلی متشکرم از همه شما سروران محترم. خداوندا به برکت قرآن و حدیث به همه ما توفیق درک معارف دین را عنایت بفرما. خداوندا به برکت قرآن و حدیث به همه ما توفیق عمل به معارف قرآن و حدیث را عنایت بفرما. خدایا به برکت قرآن و اهل بیت علیهم السلام مشکلات اقتصادی این مردم را برطرف بگردان. فکر ناب و عمل خالصانه و درست را در اندیشه و برنامه مسئولین ما قرار بده. خدایا این کشور را از جمیع بلایای زمینی و آسمانی و جنی و انسی ایمن بدار. خدایا مقام معظم رهبری را که این کشور را در کوفان حوادث به خوبی ناخدایی می کند از جمیع بلیات مسون و محفوظ بدار. عاقبت همه ما را ختم به خیر بگردان. فرزندان صالح و شایسته به همه ما عنایت بفرما. توفیق تربیت فرزندان شایسته به همه ما عنایت بفرما. بن نبی و آله.